صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
در برابر خدا خاموش و آرام نیستیم و انتظار میکشیم ای خدا تا تو ما را برهانی، زیرا نجات فقط از جانب تو میآید. بلی خداوند، تو تنها صخره و رهاننده و مدافع و قلعه ما هستی. برای همین است که در هنگام تحمل زحمت ترسان نخواهیم شد، چون تو خدای حقیقی هستی و حتی در لحظات که ظالمان و شریران قصد نابودی ما را دارند و با خدعه و فریب سعی در هلاکت ما را دارند، تو ای خداوند با ما هستی و ما را در پناه خود حفظ می کنی. بله، در حضور تو ای خداوند ساکت می ایستیم و منتظر می باشیم تا صدای تو را امروز و در این ساعت در قلب و وجود خود و در حین مطالعه کلامت بشنویم، زیرا ندای تو ای خداوند آرامی بخش وجود هر انسان می باشد. مطالعه و بررسی کتاب دوم پادشاهان، دوازدهمین قسمت از تورات مقدس، برنامه از صدای انجیل. یاران عزیز و شنوندگان گرامی، درود گرم برادرتون کشیش سید رضا مسعودی رو پذیرا باشید. از خداوند یکتا برای شما آرزوی بخشش و رحمت رو نموده و امیدوارم که در این ساعت با فروتنی و ندامت به درگاه خدا آمده و در ابتدا به خاطر فکرهای ناشایسته و با اعتراف کردن به ضعف‌ها و خطایای خود از خداوند طلب بخشش کنید که شما را به خاطر فیض و محبتش ببخشه و سپس بخواهید که شما را با قدرت روح القدس پر کنه تا به وسیله قدرت الهی دیگر گناه نکنید، در عوض در پاکی و قدوسیت الهی روزهای خودتون رو به سر بیاورید. و عزیزان، من دعا می کنم که در این ساعت شما قادر باشید صدای خدا را بشنوید. حقیقت اینه که ما باید اول موانعی که در سر راه شنیدن صدای خدا یکتا هست از میان برداریم و می دونید گناه بزرگترین مانع می باشه. چون اگر گناه در وجودمان باشه، اگر بدی به کسی کرده باشیم، اگر دروغ گفته باشیم، اگر رشوه گرفته باشیم، اگر خیانت کرده باشیم یا رشوه داده باشیم، اگر طمع ورزیده باشیم، اگر حتی فکر بد داشته باشیم، اگر حسادت کردیم، بدانید تا آنها را نزد خدا اعتراف نکنیم و از خدا طلب بخشش نکنیم و از خدا نخواهیم که آنها را از ما دور کنه، هرگز صدای او را نخواهیم شنید. من این را نه فقط از روی تجربه شخصیم خدمتتون عرض می کنم، بلکه دوستان عزیز کلام خداوند می فرماید خدا خدای قدوس و پاک و عادل می باشد و تا قلب ما پاک نباشد، تا قلب خود را از هر نوع شرارتی پاک نکنیم، او در وجود ما ساکن نخواهد شد. راستش من هر روز باید به درگاه خدا بیام و طلب بخشش و مغفرت کنم، چون میدونم انسانی خطاکار و گناهکار هستم و نیازمند بخشش اویم. و خدا را شکر که عیسی مسیح شفیع زنده من و مولایم دعای مرا میشنود و امروز با حضور خود در قلبم به من این اعتماد دریافت بخشش خدا را عطا کرده و میکند. و میدونم دوستان عزیز، شما نیز اگر صادقانه به درگاه منجی زنده بیایید، امروز میتوانید فیض او را نصیب خودتون کنید و صدای خدا را در قلبتون بشنوید. این مقدمه رو خدمتتون عرض کردم چون نامه های زیادی از شما دوستان عزیز دریافت کردیم که پرسیده بودید چرا ما صدای خدا را نمیشنویم، و یا این سوالتون که پرسیده بودید آیا خدا امروز نیز با بندگانش صحبت میکنه یا نه، که خدا را شکر جوابش مثبته که بله، خدا امروز نیز صحبت میکنه، ولی شرطش اینه که ما قلب خود را آماده شنیدن صدای او بکنیم. خدا را شکر. حالا ازتون دعوت میکنم که اگر تورات مقدس رو در اختیار دارید، لطفاً آن رو به 12 بخش یعنی کتاب دوم پادشاهان بگشایید تا با یکدیگر آیات شریف را مطالعه کنیم. صدای ما را از صدای انجیل میشنوید. در سالهای بین 800 تا 700 قبل از میلاد، یعنی در ایامی که قوم بنی اسرائیل کشور خود را به 2 قسمت یعنی اسرائیل و یهودا تقسیم کرده بودند و بر علیه یکدیگر جنگ می‌کردند و برادرکشی داشتند، در آن سوی کشورشان یعنی در بین النهرین قدرت دیگری در تاریخ بشر ظهور کرده و در حال توسعه دادن سرزمین و مملکت خود بودند. این قدرت کشوری جز آشور که پایتخت آن نینوا بود نبود. پادشاهان آشور برخلاف پادشاهان کشورهای دیگر نظیر مصر و اسرائیل و سوریه، وقتی کشور یا قومی را تسخیر می‌کردند، مردم آن دیار را به سرزمین‌های دوردست انتقال می‌دادند و شهرهای تسخیر شده را با قوم دیگر عوض می‌کردند، و بدین وسیله دوستان عزیز هرگز مردمی که از یک شهر به شهر دیگر می‌رفتند دیگر قادر نبودند به سرزمین خود برگردند، و علت این بود که آنها نمی‌خواستند مردم در قبال دوری ارتش آشور شورش کرده و بر علیه نینوا قیام کنند. اولین تماس آشوری‌ها با یهودیان در فصل 16 از کتاب دوم پادشاهان بازگو شده است و آن موقع بود که فلاسر پادشاه آشور به یاری پادشاه یهودیه که در اورشلیم ساکن بود می آید. دفعه اول که آمدن به عنوان کمک و یا یاری دادن پادشاه یهودا به نواحی اورشلیمیان تا آخاس را از دست پادشاه شمال همچین نجات بدهند. همچنین همونطوری که گفتم به خاطر نبردی که بین شمال اسرائیل و جنوب اسرائیل بود، پادشاه آشور میاد به کمک پادشاه جنوب و او را از دست پادشاه شمال یا سامره آزاد میکنه. در نتیجه این خدمت پادشاه آشور سبب میشه که آخاز طلا و نقره بسیاری از اورشلیم گرفته و مخصوصا از عبادتگاه مقدس خدا یکتا گرفته و به پادشاه بود پرست آشور بدهد. بعد از مدتی پادشاه آشور بر اسرائیلی ها در شمال حمله میکنه و با هوشع که در سامره حکمرانی میکرد قرارداد امضا میکنه که آنها باید هر سال مقداری جزیه به او بدهند. هوشع قبول میکند، چرا؟ چون میدانست که یارای مقاومت با پادشاه آشور رو نداره. ولی پس از مدتی نیز هوشع بدون اطلاع پادشاه آشور با پادشاه مصر تماس میگیره تا او را یاری داده و بر علیه پادشاه آشور قیام کند. وقتی پادشاه آشور متوجه میشه که این خیانت شده، بر سامره حمله میکنه و پس از 3 سال محاصره موفق میشه که اسرائیل رو تسخیر کنه و بدین وسیله کشور اسرائیل یا قسمت شمالی اسرائیل که پایتخت آن سامره بود از بین بره و مغلوب پادشاه آشور بشه. لطفاً به آیات توجه فرمایید. در این آیات برای اولین بار ما میبینیم که یهودیان از سرزمین اباجدادی خود یا سرزمین وعده که خدا به ابراهیم داده بود جدا میشن و به عنوان اسیر در نقاط مختلف جهان آن زمان از جمله ایران پراکنده میشوند. و حقیقتا اینه که باید بگیم که این آغاز زمانی بود که یهودی ها وارد کشور ایران می شوند. از آیه 4 می خونم، می گوید اما پادشاه آشور در هوشع خیانت یافت، زیرا که رسولان نزد سبا پادشاه مصر فرستاده بود و پیشکش مثل هر سال نزد پادشاه آشور نفرستاد. پس پادشاه آشور او را بند نهاده در زندان انداخت و پادشاه آشور بر تمامی زمین هجوم آورده به سامره برآمد و آن را 3 سال محاصره نمود و در سال 9 هوشع پادشاه آشور سامره را گرفت و اسرائیل را به آشور به اسیری برد و ایشان را در حله و خابور و بر نهر جوزان و در شهرهای مادیان یا قسمت غربی کشورمون سکونت داد. یعنی وقتی که پادشاه آشور شهرهای اسرائیل را تسخیر کرد، مردم آنجا را گرفت و به نواحی نینوا و ایلام و یا ماد یا خوزستان امروزی خودمون فرستاد تا در آنجا به عنوان اسیر ساکن شن و دیگه رنگ و روی مملکت خود را نبینن. ببینید دوستان عزیز، در اینجا یک اتفاق تاریخی به وقوع می پیونده که تا امروز ما شاهد نتیجه آن هستیم. قومی که بنده خاص خدا محسوب می شدن، اکنون به عنوان آواره و اسیر و برده دور از سرزمین خود ساکن می شن. سرزمینی که خدا به آنها داده بود. راستی چرا؟ آیا مقصر خدا یکتا بود؟ آیا خدا نسبت به وعده های خود بیوفا بود؟ آیا خدا یکتا که به ابراهیم وعده داد که او از نسلش حمایت میکنه ضعیف و ناتوان بود؟ و شاید خدا نسبت به عهد خود بیوفا بود؟ لااقل خیلی از اسرائیلی ها در آن زمان این تو فکر کردن که خدا نسبت به وعده خودش بیوفایی کرده. چرا؟ چون حالا از سرزمینشون دور شده بودن. ولی دوستان عزیز، هیچ کدام از اینها عامل جدایی اسرائیلی ها از سرزمین و دیار و مملکت خودشون نبود. برعکس، فصل های گذشته تماما صحبت از صبر و رحمت و گذشت عظیم خدا یکتاست که چگونه با صبر بسیار منتظر بازگشت قوم بنی اسرائیل به سوی خودش، نه فقط آن بلکه با فرستادن لااقل 7 پیامبر و با انجام دادن معجزات بسیار کوشش نمود که دل مردم و دل پادشاهان را به طرف خود مایل بگردانه تا به سوی خدا برگردن، اما هیچ سودی نبخشید و قوم حاضر نشدن که داوطلبانه و از روی میل و اراده خودشون به سوی خدا بازگشت کنن. 19 پادشاه در قسمت شمال اسرائیل حکومت کردند. حتی 1 نفرش هم خدا ترس نبود و از اراده حق پیروی نکرد. حالا علت این که خدا اجازه میدهد که فرزندان ابراهیم یا فرزندانی که برگزیده شده بودند تا در جهان بت پرستان مظهر یکتاپرستی باشند، حالا به اسارت برن، بدبختی بکشن، سرزمینشون پایمال ملت‌های بیگانه بشه و در سرزمین غربت بمیرن، در آیات بعدی به طور بسیار خلاصه برای ما بازگو می‌کند. می‌فرماید و از این جهت که بنی اسرائیل به یهوه خدای خود که ایشان را از زمین مصر از دست فرعون پادشاه مصر بیرون آورده بود گناه ورزیدن و از خدایان دیگر ترسیدن. یعنی از خدای یکتایی که آنها را از روی لطف و محبت از مصر آزاد کرد و با معجزات عظیمش آنان را از صحرای سینا به سرزمین موعود هدایت نمود نترسیدن. اهمیتی به خدای یکتا ندادن. برعکس، از بت‌های ملت‌های کافر ترسیدن. وقتی بت‌پرستان را می‌دیدند، از تعلیمات آنها می‌ترسیدند، مطیع آنها شده بودند. و دوستان عزیز، این دلیل اصلی تنبیهشون از جانب خدا یکتا بود. دلیل دوم در آیه 8 می‌فرماید و در فرایض امت‌هایی که خداوند از حضور بنی اسرائیل اخراج کرده بود و در فرایضی که پادشاهان اسرائیل ساخته بودند سلوک نمودند. یعنی اهمیتی به آیات تورات، به دستورات و شریعت خدا که عطا کرده بود و به موسی داده بود به قوم بده که زندگیشون مطابقان باشه نمیدادند. در عوض همرنگ جماعت، همرنگ سایر ملت‌های بت‌پرست شده بودند و هرچی آنان می‌کردند عین آنها عمل می‌نمودند و دستوراتی هم که پادشاهانشون می‌دادند اون رو دستورات رو برتر از دستورات خدا می‌دانستند و از آن اطاعت می‌کردند. امروز هم این افرادی داریم که عینی همین قوم بنی اسرائیل رفتار میکنن. دستورات رؤسا را بالاتر از دستورات خدا میدونن. برای مثال خدا گفته است که قتل نکنید، آدم به هیچ وجه نبایستی بکشید، در حالی که رهبران دستور میدن که آدم بکشید. و بعضی هستن مطیع این فرمان ها میشن. در همه کشورهای دنیا ما این چیزها رو میبینیم و کسانی که مطیع انسان میشن و قانونی رو انجام میدن که خداوند فرموده است نکنند، در حقیقت آنها فرمان انسان را بر فرمان خدا ترجیح دادند. قوم بنی اسرائیل فرامین پادشاهان را برتر از دستورات خدا دانسته و از پادشاهان اطاعت میکردند، در حالی که بایستی دستورات خدا را برتر از هر دستور دیگری بدانند. ولی به خاطر ترس از جانشون که مبادا مورد غضب مقامداران واقع بشن، مبادا شغل خودشون را از دست بدن، مبادا درآمدشون تمام بشه، دستور خدا را حقیر شمردن. دوستان عزیز، عیسی مسیح تعلیم میده که اگر ما از انسانها به خاطر بیان و پیروی حقیقت بترسیم و آن را ابراز نکنیم، حقیقت را نگیم، لیاقت پیروی کردن از او رو نداریم. میفرماید کسی که به خاطر پیروی من حاضر نباشد که همه چیز را ترک کند و صلیب درد و رنج را هر روز تحمل نکند، نمیتواند پیرو من باشد. ما باید به خاطر بیان حقیقت در برابر هر قدرت دنیوی ایستادگی و مقاومت کنیم و همانند پتروس و یوحنای رسول که در برابر زمامداران ایستاده بودند بگوییم که ما را امکان ها نیست آنچه را که دیده و شنیده این بیان نکنیم. ما باید حقیقت را اعلام کنیم، حتی اگر حقیقت برخلاف اوامر رؤسا باشد. اسرائیل از خدا و اوامرش اطاعت نکردند و در نتیجه به اسارت رفتند. و ما دلیل سوم در آیه 9 است، میگوید و بنی اسرائیل برخلاف یهوه خدای خود کارهایی را که درست نبود سرن به عمل آوردند، یعنی مخفیانه برخلاف اراده خدا عمل میکردند. ظاهرا خداپرست بودند، ظاهرا مؤمن بودند، اما در پنهانی همه اعمال بت‌پرست رو انجام میدادند و در جمیع شهرهای خود از برج‌های دیدبانان تا شهرهای ساردار مکان‌های بلند برای خود ساخته بودند، یعنی عبادتگاه‌ها و زیارتگاه‌هایی برای خودشون درست کرده بودند و این مکان‌ها رو مکان‌های مقدس نامیده بودند، در حالی که خدا آن را تقدیس نکرده بود. در آیه 11 میگوید و در آن جاها مثل امت‌هایی که خداوند آنان را از حضور خود رانده بود و خشم خدا را به هیجان آورده بودند عمل نمودند و بت‌ها را عبادت نمودند که درباره آنها خداوند به ایشان گفته بود این کار را نکنید، یعنی عمدن کاری می‌کردند که خدا فرموده بود آن را انجام ندهند و مسلماً این امر خشم خدا را به هیجان آورد، یعنی گناهان عمدی بسیاری انجام دادند. آیه 13 هم درباره صبر خدا صحبت می‌کنه. در چنین موقعیتی باز خداوند به آنها صبرش رو نشون داد و خداوند به واسطه جمیع انبیا و جمیع راعیان بر اسرائیل و بر یهودا شهادت میداد و می گفت از طریقهای زشت خود بازگشت نمایید و اوامر و فرایض مرا موافق تمامی شریعتی که به پدران شما امر فرمودم و به واسطه بندگان خود انبیا نزد شما فرستادم نگاه داریم، اما ایشان اطاعت ننموده گردنهای خود را مثل گردنهای پدران ایشان که به یهوه خدای خود ایمان نیاوردن سخت گردانیدن و فرایض او و عهدی که با پدران ایشان بسته و شهادات را که بر ایشان داده بود ترک کردن و پیروی اباطیل نموده باطل گردیدن و امتهایی را که به اطراف ایشان بودند و خداوند ایشان را در باره آنها امر فرموده بود که مثل آنها عمل نکنید پیروی کردند. دوستان عزیز، این آیات دلیل این که خدا اجازه میده قوم بنی اسرائیل اسیر بشن، مملکت خود را ترک کنن و در غربت بمیرن برای ما بازگو میکنه. این آیات میگن که اسرائیلی ها دل خود را از خدا برگردانیده بودن. وقتی این کار را کرده باشن، وقتی مثل بت پرستا زندگی میکردن و عمل مینمودن، دیگه لزومی نداشت که لطف خدا مختص این قوم باشه، در حالی که علت برگزینش آنها همون خدا یکتا بود حالا خدا یکتا را ترک کردن. علت قوم خاص خدا بودن همون نشان یکتا پرستی بود که داشتن. حالا که یکتا پرستی رو ترک کرده و به اعمال شریر روی آورده بودن، خدا نیز روی خود را از آنان برمیگرداند. از آیات بعد درباره اوج شرارتشون صحبت میکنه که چگونه گناهان عظیمی رو عمدن مرتکب میشدن. میگوید و تمامی اوامر خدا، دقت کنید، نه یکی نه ده تا، بلکه میگه تمامی اوامر خدا را ترک کرده بت‌های ریخته شده، یعنی دو گوساله برای خود ساختن و اشیره را ساخته، به تمامی لشکر آسمان سجده کردن و بعل را عبادت نمودن و حتی پسران و دختران خود را از آتش گذرانیدن و فالگیری و جادوگری نموده خیشتن را فروختن تا آنچه در نظر خداوند ناپسند بود به عمل آورده خشم او را به هیجان بیاورن. پس از این جهت بود که غضب خداوند بر اسرائیل به شدت افروخته شد. ایشان را از حضور خود، از سرزمینشان دور انداخت که جز سبت یهودا فقط باقی ماند. دوستان عزیز، آنان که میبایستی در جهان مظهر یکتا پرستی باشند، آنان که میبایستی قدوس باشند، آنان که به اصطلاح میبایستی نمونه یکتا پرستی و پاکی و راستی و عدالت باشند، خود مسبب و تشویق بت پرستی و اعمال شریر و پستی که خدا به شدت از آنها متنفر بود میشوند. خدا هم آنان را داوری میکند. زمان صبر و حوصله خدا سرانجام برای آنها به پایان میرسه و قوم را از سرزمین خودشون جدا میکنه، آواره 72 ملت میگرداند، به طوری که از آن زمان تا به امروز، هنوز که هنوزه، پس از حدود 2800 سال، هنوز کاملا اینها به سرزمین خود بازگشت ننمودند. هنوز در هر جای نقطه دنیا امروز بروید، یهودیانی پیدا میکنن که نتیجه همین شرارتهایی بود که اجدادشون کردن و اکنون در سرزمین غربت دارن زندگی میکنن. از 12 طایفه اسرائیل، 11 طایفه آن اسیر پادشاه آشور میشه و از سرزمین خود جدا میشن. فقط یک طایفه، یعنی یهودا، باقی میماند. چرا؟ چون از 20 پادشاهی که بر آنها حکومت کردن، 5 پادشاه بسیار خداترس و خداپرست بودند و خدا با فرستادن انبیای خود سعی کرد لاقل این طایفه را از بت پرستی حفظ کند و آنها از آنچه که بر اسرائیل آمد درس یاد بگیرند. و برای مدتی کوتاهی آنها متوجه این حقیقت شدند که قوم اسرائیل به خاطر دوری از خدا آواره شدند، پس خداترس شدند، مطیع خدا بودند. ولی همونطور که بعداً ملاحظه می‌کنیم، کم کم بعد از مرور زمانی یهودا نیز مرتکب همان اعمالی میشن که اسرائیلی ها مرتکب شدن و در نتیجه آنان هم به وسیله بخت‌النصر یا نبوکدنصر به اسیری میروند و قومی که مظهر قدرت و استقلال و شکوه و خداپرستی بود از صحنه روزگار نابود میشه و کشور اسرائیل از بین میرود، زیرا خدا آنان را تنبیه و داوری میکند. کلام خدا میگوید آنها نه از یهوه خدا می ترسیدند و نه موافق فرایض و احکام او و نه مطابق شریعت و اوامری که خداوند به پسران یعقوب داده بود رفتار می کردند، در حالی که خداوند با ایشان عهد بسته بود و به ایشان امر کرده بود که از خدایان غیر مترسید و آنها را سجده منمایید و عبادت مکنید، بلکه از یهوه فقط که شما را از زمین مصر به قوت عظیم و به بازوی افراشته شده بیرون آورد بترسید و او را سجده نمایید و برای او قربانی بگذرانید و فرایض و احکام و شریعت و اوامر او را به جا بیاورید و عهدی را که با شما بستم فراموش نکنید و از خدایان غیر نترسید، زیرا اگر از یهوه خدای خود بترسید او شما را از دست جمیع دشمنان خواهد رهانید. اما ایشان نشنیدند، بلکه موافق عادات نخستین خود رفتار نمودند. دوستان عزیز، اگر لحظه تأمل کنیم متوجه می شویم که امروز نیز ما همانند قوم بنی اسرائیل هستیم، زیرا می دانیم خداوند چه گفته و می دانیم خداوند از ما چه نوع زندگی انتظار دارد، می دانیم که خواست و اراده خدا چیه، می دانیم که باید در پاکی و تقوا، در درستی و امانت در صداقت و انصاف و در خدمت و گذشت برای جهانیان نمونه باشیم. ولی بدبختانه هم رنگ جماعت میشیم. وقتی میبینیم که همه اطرافمون در ظلم و شرارت زندگی میکنن، ما هم همراهشون میشیم و یا یه ذره گناه میکنیم. دوست من، خدا به تک تک ما مینگرد و تک تک ما را داوری خواهد کرد. من اعتراف میکنم که مثل سایر اسرائیلی ها همیشه در پی خواست و اراده خدا نیستم. میدانم که خدا چه میخواهد، ولی گاهی تحریک میشم، گاهی چشم از خدا برمیدارم و هم رنگ جماعت میشم، درست مثل اسرائیلی ها. در زندگی روزمره مثل همه مردم میخوام کلک بزنم. چرا؟ تا به اصطلاح ما رو لگدمال نکنن و از ما به اصطلاح سوء استفاده نکنن. دروغ میگیم تا به آرزوی خودمون برسیم. رشوه میدیم تا کارهای خودمون رو راه بیاندازیم. اون وقت میگیم ای بابا، همه این کار رو میکنن و خدا اجازه میده که این کار رو هم بکنیم. ای عزیزان من، راستش اینه که خداوند میگوید همرنگ مردم و جهان نشو. اگر از نظر خدا میخوای رسوا نشوی، همرنگ جماعت نشو. و بعد میفرماید کسی که جهان را دوست دارد، کسی که همراه جهان و جهانیان است، خدا را دوست ندارد. زیرا یا جهان را دوست دارید یا خدا. و کسی که خدا را دوست ندارد، نعمت و فیض خدا از آن او نخواهد بود. پس چرا دوستان عزیز ما حماقت میکنیم؟ چرا خودمون رو از نعمات و فیوزات الهی محروم میکنیم؟ چرا اجازه میدیم که همسایه ها و افراد شریر در ما نفوذ بکنن و هم رنگ جماعت شده دروغ بگیم و به خاطر مال، به خاطر مقام کلک بزنیم، رشوه بدهیم، پارتی بازی کنیم و انصاف را مراعات نکنیم؟ ما که میدونیم عاقبت این کارها چیه. درست شاید امروز یا فردا خدا ما را به خاطر کارهای زشتمون تنبیه نکنه، ولی دوستان عزیز، این به خاطر صبرشه. فراموش نکنید که او روز داوری رو برگزیده. در آن روز، اون وقت جواب خدا رو چه خواهی داد؟ پس چرا حماقت کنیم و خود را فریب دهیم؟ در عوض بیایید دست از حماقت برداریم و چیزهای جاوید را به خاطر چیزهای فانی از دست ندهیم. بیایید از خداوند بخواهیم که قلبهای ما را تفتیش کنه و بخواهیم که ما را مثل مسیح مقدس بگردانه تا در ملکوت او شریک شویم. زیرا بدانید خداوند ما را نیز داوری خواهد کرد. بله، ممکن است مثل اسرائیلی ها ما را به سرزمین قربت نیندازه، ما را از وطن دور نکنه، ولی دوستان عزیز، گناه ما را از خدا دور میکنه، دوری که تا ابدیت خواهد بود، دوری که هیچ کس دیگر قادر نیست ما را به طرف خدا برگرداند. پس چرا از فرصت استفاده نمی کنیم و امروز خود را تسلیم خدا کنیم و از خداوند بخواهیم که ارتباط معنوی را مجددا برقرار سازد؟ اگر تو حاضر باشی، خدا حاضر است. برای همین است که عیسی مسیح امروز در قلب شما ایستاده است و میکوبد و میگوید اگر اجازه بدهی من وارد زندگی تو بشم، زندگیت از فیض خدا پر خواهد شد. خدا کند که دعوت او را بشنوید.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.